أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جنبندی فصل 23 یه چند نکته مونده است که حالا شد به همه اونها نرسیم. قبل از شروع در فصل 24 اجمالا به این دو نکته عنایت میشه. یکی این که برخی از این صاحب نظران جدید علم برای زندگی میخوان، یعنی میخوان یه زندگی خوبی داشته باشن. خب بی علم وسیله نقلیه است. کار به واقع نمایی و کشف حقیقت و معرفت و اینها ندارن. مثلا به عنوان نمونه یکی از علوم بسیار دقیق و به جا همون علم هندسه است، مهندسی است. اینا میخوان یه خونه بسازن، سدی بسازن، راهی، خیابانی، بیابانی، زندگی خوبی داشته باشن به اصول مهندسی و مشکلشون تعمیل میشه. اما حالا این قواعد هندسه واقعیت نداره و از حقیقت کشف نمی کنه، به چیزی در خارج به عنوان مثلث و مربع و کره و دایره و اینها نداریم، اینها کاری به اون ندارن. پیشینیان فکر میکردن که به تعبیر مرحوم بو علی میگفت جسم در حد خود پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. اینا خیال میکردن که یک جسم خب متصل است، واحد متصل است. این سنگ، این چوب، این کاغذ، اینا واحد متصل است. وقتی واحد متصل شد ما خط داریم، وقتی خط داشتیم سطح داریم، وقتی خط و سطح داشتیم حجم داریم، به اصول هندسی هم با اینا تعمیر میشه. اما حالا که ثابت شد جسم مرکب از ذراتی ریز اتمی است و ثابت شد که یه تکه سنگ مثل یک پشت آرده است، منتها آر ذراتش یه قدی جداتر هم یه قدی محسوس تر است، سنگ اینجور نیست، ولی واقعا سنگ هم مثل مشت آرده. ما روی مشت آر که نمیتونیم خط بکشیم، بگه این تداریس و دندانه ها اینا که نمیذاره، اینا خطوط منکسره فراوان است. هر چه ریزتر باشه این خط ریزتر است. ما بحث به ظاهر اگر روی مشت خمیر یا مشت آرد یه خط کشیدیم خیال میکنیم یه خط است. این هزارها خطوط منکسر یا غیر منکسر است که به چشم نمی آید. وقتی ما خط مستقیم نداشتیم، سطح هم نداریم، حجم هم نداریم، به هندسه‌ای که ما روی اون خیلی مثلا اعتماد داریم، میبینیم یه علمیست بی واقعیت. البته اون ذرات ریز اتمی اونها یه اشکالی دارن، ولی اونها دیگه قابل درک ما نیستن و بر اساس درک ما هم اونها شک پذیری ندارن. اونی که ما با او کار داریم بی کاغذ است و یه آهن است و یه چوب است و اینها که رو صورت مربع مثلث در میاریم و هیچ واقعیتی هم ندارن. ولی زندگی با این حل میشه. ما میخوام یه خونه بسازیم مکعب شکل، طول عرض و ارتفاع عمق این خونه چیز این سر این با اتاق بنا این باشه و هست. سر روم هم همینطوره. حالا چقدر از واقع حکایت میکنه، چقدر از واقع حکایت نمیکنه، اینها برای کسی که علم رو برای زندگی میخواد نیست. خب اونه که علم رو برای خود علم نمیخواد، علم رو برای معلوم نمیخواد، علم رو برای زندگی میخواد، توی مسائل و معارف را وقت صرف نمی کند و اینها رو افسون رو و افیون میدونه. اینه چی؟ ما میخواهم زندگی کنیم، با همین حل میشه. مطلب دیگر این که کسانی در واقع نمای علم تلاش و کوشش میکنن که همون رو مبنای قبلی علم رو موجود مجرد بدنن. حالا برفرض طبق اون چه که به کانت منسوب است که میگوید ما باید سعی کنیم این رو مطابق ذهن کنیم نه به عکس، یعنی همون کاری که درباره حرکت زمین و شمس گفته میشد که اون آقا حرکت را از آسمان به زمین آورد و سکون را از زمین به آسمان برد، یعنی معلوم شد به این که این چنین نیست که زمین ساکن باشد و مرکز باشد و آفتاب بگردد، بلکه این زمین است که به دور آفتاب میگردد. و تفاوت عظیمی بود که حرکتی که مال آسمان پنداشته میشد اورد به زمین به زمینی که سکون پنداشته میشد برد باسمون، این بزرگوار جناب کانت هم تو معرفت شناسی این کار کرده. دیگران فکر میکنن که علم صائب و صادق آن است که این صورت ذهنی ما مطابق با عین باشه. ایشون میگه نه، اگر عین مطابق با ذهن بود اون میشه معرفت صادق. حالا این درست یا نادرست، این مبنا درست یا نادرست، این شرط تو بحث خودش باید بیاد. ولی علی حال اگه ما علم رو مجرد ندانیم، همین سفسطه و شکاکیت است. شما با کدوم کانال عبور میخواید این تطابق رو تامین کنید؟ بالاخره باید از مجاری حس و ادراک یا درور بیاد بیرون یا بیرون بیاد درون بیاد. اگر این مجاری ادراک با فعل و انکار همراه است، نشانه نیگذارد چیز از بیرون به درون بیاد تا شما اینجا عقل بیاد. نه سالم اجازه میداد چیزی از ذهن به بیرون بیارد تا شما عقل بیاد. ما ذهن داریم که تعبیر شما یا داشته های را خود داریم به خارج یا مدود داریم. ما اگر بخواهیم اگر علم موجود مجرد باشه، بله جان نمی‌کند، صورت علمیه جا ندارد، عالم هم جا ندارد، در همون اون محدوده تجردی هم قابل از جاوست و برستش باشه. اما اگر علمی موجود مادی باشه، چون این کانال باید بگذره، چه از بیرون بیاد چه از درون بیاد، از این راه که میگذره اثر میگذارد و اثر میپذیرد. این طور نیست که چیزی از این اعصاب بگذره و چیزی به اعصاب نده و چیزی از اعصاب نگیره. بالاخره شما که بخواد ارزیابی کنید به سنجی، ذهن رو ببرید در به این های معذوره کنید، این رو بیارید به ذهن های معذوره کنید. رو مبنای خاص باشه چاره جو شکافیت نیست، چون مبنای دیگران هم باشه چاره شکافیت. حالا اینا بخواست خودشون بحث علم هم داره تموم میشه، کم رو بحث عالم میرسه. اینا باید که تو جنبندی نهایی مسئله معرفت شناسی حل بشه. خواست گروهی از این هر من علم نافع است، منتها اونا با اون بله بله. نه اگر ما برای خود معرفت یه حرمتی قائلیم، خود ارزش و کرامت در این که انسان نسبت به جهان دقیق تر هست، واقعی تر هست، حالا لازم نیست خونه بسید مهندسی. این شاید در واقع خیلی از اشکال هندسی است که انسان برابر او کارایی و کارآمد نداره. نه علم لاینفع یه بحثی انسان تلی از انبار درست میکنه یا نظیر سحر و شعبده و جادو این هاست، یک. یا نظیر علمای بیخاصیت هست، افسانه هایی است که مثلا آدم برفرضن بدونه لا یزر رو من جهبون، مثال انصاب که آدم بدونه جد دهم عمر از آقای اسکی اون عالم بود، نه مبتکر بود، یه شرطشرانی بود، یه بسیانچرانی بود. حضرت به اون شخص نصابه فرمود این را که علمون اینی که مرحبا کلی نقل کرد که فرمود این چه علامه ایست، گفتن این انصاب عرب اینها رو میدونه. فرمود خود ذاکر شما جد دهم این عمر از آقای اسکی دونست، یه شرطشرانی بود که فرونجا به دنیا بود، فرونجا رفت، نه بازمونده ای داره نه محدود داره. این زاله که علم فرمود لا یزور رو من جهله و لا ینفع و من علمه، این انباریست، این هاست. اما خدای سبحان فرون ستاره را فرون کهکشان را چی را آفرید یا نه، این به سن اسانه برمیگرده. این انسان میتواند به همه اون شیئی که معروف اوست استدلال کند بر وجود باری تعالی و معرفتش و آیتش بیشتر بشه. یا من هم فی البحر عجایبه، یا من هم فی البحر عجایبه، این توحیدش کاملتر میشه. زندگی به او تکیه نداره، از اینکه علم نافی است، منتها حالا اونا بهره نمیبرن. اونی که حضرت فرمود مرحوم کاره این نعم کرد، فرمود که این دور رو گرفتی چیکاره است، گفتن زال که علامتون. خب چی علمش چیه؟ همون انصاب عرب و اینها رو میدونه. خب این زاکه علم لا یزر رو من جهل و لا ینفع من علم، یه همچه علمی. حالا یه وقت شما قصص انبیا رو بدونی، اولیا رو بدونی، صدیقین و شهدا رو بدونی، بعد اینها خود ذات اقدس را فهمید، بعض کار فر کتاب کذا و کذا، به یاد اینها باش، به یاد اون زن باش، به یاد اون مرد باش، به یاد اینها باش، همه رو گفته، به یاد مریم باش، به یاد اینا رو چون آموزنده است. اما حالا جد دهم این رسال قیس میگه شکر شد بمون ذاکه علم لا یزر رو من جهد. خرص این است که یک واقعیت را آدم بفهمه ولو هیچ ارتباط زندگی به اثر ظاهر نداره، این علم نافعیست دیگه، آیه از آیات الهی رو داره میفهمه. خب این فصلی که در پیش است، یعنی فصل 24 برابر با جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 366 تنظیم شده است، منتها مرحوم سید متعلقین اضافات فراوانی داره. این هم نشون میدهد که این اسراری کتاب مرجع است و کتاب درسی نیست و نظم درسی هم راه ندارد، برای اینکه ایشون در اول این مرحله وفاقا مباحث مشرقیه فرمودن که بحث در سه طرف است، علم است و عالم است و معلوم. اما الان اینجا شما دارید عقل مرا میکنید، نفس داره دو قوه است، این به علم و نفس برمیگرده، چون که حسیم ارجاز در نفس داره دو شأن هست بر. اما حالا این به علم برمیگرده. حالا باز ممکن است شما در طرف عالم که نفس عالم است این تقسیم رو اونجا ارائه کنید، اما حالا نفس داره قوه علمی و عملی است و مراتب هر کدام از اینها رو بازگو کردن این راهی نداره. حالا چند سطری از این عبارت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 24 صفحه 418 فی تفسیر معانی العقل. اعلم ان النفس الانسانیته کما ستعلم فی کتاب النفس لها قوتان عالمتان و عامله. یکی میشه عقل نظر، یکی میشه عقل عمل، یکی عهده‌دار جزم است، یکی مسئول عزم. اون که عهده‌دار جزم است اندیشه ها به عهده اوست، باید از او حس و خیال و وهم نجات پیدا کند. اون که عهده‌دار عزم است اخلاص و نیت و اراده و محبت و اینها به عهده اوست. خود اون موجود چون مجرد است موجود علمی است، اما تصمیم گیری تصمیم از سنخ علم نیست، منتها موجود و مجرد و علمی است. خود اراده، خود عزم با این که در قبال جزم است، انگیزه با این که در قبال اندیشه است، اندیشه است. ما میگویم انسان یه اندیشه دارد و قوه مسئول این کار که متولی این کار است، یه انگیزه دارد که متولی این کار همون عقل عملی است که بی او در رحمان و اکتسی و جران. اما انگیزه موجود مجرد است، این موجود مجرد موجود شاهد و حاضر و آگاه است، از واقع کشف بکند نیست، اما ولی وجود به خودش عالم است، معلوم نفس است یک، خودش وجود علمی است این دو. بله؟ بله، سه تا اصطلاح ایشون فعلا اینجا نقل میکنن، بگم به اشتراک لفظی این قابل تطبیق است برای همه هر کدام از اینها چند است. خب بعضی حکمت عملی رو همون عقل عملی دانستن. فرمود به این که اینا همه عبارت های جناب امام رازی در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 366 هست، البته بیانات لطیفی هم خود مرحوم صدر متعلی روش اضافه کرده. فرمود بر عاملت من هذه النفس لا تنفک عن العالمه و بالعکس. اگه کسی واقعا انسان شد، بله این عقل عملیش از نظری جدا نیست و نظریش هم از عملی جدا نیست، اما اگر به اون حد نرسید کاملا ینفک. چه را ینفک؟ ما الان با بعضی از نیروهامون خب بالاخره چیزایی رو میفهمیم و با بعضی از نیروها من تصمیم میگیریم که برون کارو بکنیم یا نکنیم. بالاخره دو جور کار ما داریم. این دو جور کار آیا از یک قوه صادر می شود یا نه، این رو علم النفس با ثابت بکند که تعدد کار نشانه تعدد صاحب کار است. این رو کتاب نفس با ثابت بکند که اگه ما دو جور کار داریم و کارها هم واقعا دو سنخ است، صاحب کار هم دو سنخ است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما همونطوری که در دستگاه بدنی ایمون به حسب ظاهر یه نیروی داریم که درک میکنیم و یه نیروی داریم که با اون نیرو کار میکنیم، مثل اینکه دست و پا داریم با او حرکت میکنیم، چیزی رو برمیداریم، چیزی رو مینهیم، چشم و گوشی داریم که با اون چیزی رو میفهمیم، و در این محدوده حس و طبیعت و تن چهار جور فرض دارد، تو محدوده روح هم به شرحه است. ما تو محدوده تن و حس چهار جور فرض دارد. یکی این که این نیروی مدرک ما مثل چشم و گوش، سامع و بصره، با نیروی دست و پایمون که نیروی محرک است، اینا چهار جورش اینه که گاهی هر دو قوی هست، گاهی هر دو ضعیف هست، گاهی مدرک قوی است و محرک ضعیف، گاهی بالعکس. انسان اگه سالم باشد هم سامع و بصره او سالم است، هم دست و پای او سالم، هم خوب میبیند هم خوب میدود. گاهی ممکنه هر دو از دست بده، گاهی ممکنه که خوب ببیند نتواند کار بکند، گاهی ممکنه دست و پای او سالم باشه ولی نبیند. چهار جور. تو نشأه نفس هم همین جوره، واقعش همین طوره. یعنی ما یه دستگاهی داریم که خوب ادراکات به عهده اوست، جزم علمی به عهده اوست، یه دستگاهی داریم که عزم و اراده و نیت به عهده اوست. یه عالم محقق عادل هر دو بخشش قوی است، خوب میفهمد، خوبم عدل پیاده میکنه. اون مقدس بی درک هر چی به او بگویید عمل میکند، اما خوب درکش ضعیفه. این چون نیست که مثلا یه دستوری ببینه و عمل نکنه. اگر یه جای فتن مثلا در این کتاب دعاها اشتباها نوشته باشه که مثلا یک نوشته بشه ده، یا ده نوشته بشه صد، یا صد نوشته بشه هزار، که این کلمه رو باید بگی، میگه. اما حالا واقعا این نسخه درست است یا درست نیست، اون تشخیص نمیده. اگه گفتن هزار بار مثلا این سوره باید بخونی، مثلا آیه داشت در حدیث دارد یک بار یا دارد ده بار، ولی این غلط نسخه است، ولی عمل میکنه دیگه. این مشکل عملی ندارد. از اون طرف عالم بی عمل، برای او روشن است که چی واجب است، اما عالما عامدن معصیت میکنه. این مشکل علمی نداره، هیچ مشکل علمی نداره، اما اونی که باید تصمیم بگیرد، یعنی عزم و اراده و نیت، این فلج دیگه. مثل کسی که میبینه که این مار رو عقرب است و نمیتونه فرار کنه، خب اونی که فرار میکنه پاس چشم که فرار نمیکنه، که این چشم دست باش فلجه. گوی هر دوش فلجه، مثل جاهل متحتک. خب عالم متنسک داریم بدون مثلا، ما متنسک بی علم داریم، عالم بدون عمل داریم، عالم عادل داریم، جاهل متحتک هم داریم. اینا واقعا جداست. هر چه انسان مواظب نباشه، فاصله نیروی علم از عمل بیشتر میشه، تا به جای میرسه که بیان نورانی است امیر سلام الله علیه، همین عالم بی عمل رو حضرت معنا کرده که فرمود قلب و حیوان و صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. این درباره عالم بی عمل گفته دیگه تو نجر برابر. اون بعث به ظاهر آدم است، باق واقعش حیوان است، میگه نه فردا معلوم میشه. فردا به صورتی در میاد، از صورت و صورت انسانه، بل قلب و قلب حیوانه، و ذالکه میت الاحیا. تو زنده ها این مرده. اون که عالم واقعی است بعد از مرگ زنده است، العلماء و باقون ما بقیت در. این که عالم متحتک است قبل از مرگ مرده است، هر دو را حضرت فرمود. اگر انسان مثل دو تا خطی که به هم فاصله دارن، الان این خط این دو تا زل مثلث دیگه، اینا که به هم فاصله دارن، این هر چی جلوتر میره شفاف بیشتر میشه. خدا نکرده انسان تو اوائل عمر اگه مواظب نباشه، اون بخش جزمش از این عزم، بخش عزمش از اون جزم کاملا جدا میشه که اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. اینها رو البته باید علم نفس ثابت بکنن، لکه حالا ایشون چون اجمالشون بزرگوار فرمود، ایشون هم دارن که این دو کار را نفس داره انجام بده. اگر به اون مقام بالا برسه لاینفک، بله، اما اگر به مقام بالا نرسه، همین مراحل وسطا و نازل باشه، قن یلفک و عهد و همان الاخر. چرا لاینفک؟ بله؟ بله. نه، اون ضعیف دارد. این اگر ضعیف است بالاخره تقلیدن باید حرف کسی گوش بده دیگه. آن تو آدم یا به تعبیر اون آیون خودش یا باید مثل چشمه و چاه و قنات باشه از درون بجوشه، یا استخری باشه از بیرون آب میگیره، وگرنه میخشکه دیگه. آدم یا باید خودش مجتهد باشه یا هر کسی رو گوش بده، نه این و نه، خب میخشکه دیگه. این که فرمود لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، بالاخره یا این یا او دیگه. آدم نه مثل چشمه است که از خود آب داره، نه مثل استخر است که از جای دیگه آب میگیره، خب چی میشه؟ فرمود کسی بهره این بره که لمن کان له قلب یا لاغر القى السمع وهو شهید، ها گوش بده. اون آقا که تشخیص نمیده بالاخره باید گوش بده دیگه. خدای سبحان به او نیروی داد که بفهمد که باید گوش بده دیگه. لذا در قیامت میگن که ای کاش ما یکی از این دو کار میکردیم، لو کن نسمع او نعقلو، بالاخره دارم یا خودش باید مجتهد بشه یا هر مجتهد گوش بده. آخر نه، اینو تو همه رشته ها همینطوره، بالاخره دارم یا طبیبه یا حرف طبیب گوش میده، یا کشاورز است یا حرف کشاورز گوش میده، یا دامدار است یا حرف دام... در همه رشته ها همینطوره دیگه. لو کن لا نسمع او نعقل، اینم لمن کان له قلب او القسم. اگر سخن خداست همینه، اگر اعتراف مجرمین است همینه، بالاخره باید اگر ضعیف بود حرف قوی رو گوش بدید.
اگر
این
مراد است علم باشه نه مطلق معرفه، اما اگر ما مطلق معرفت باشه، علم برهانی و یقینی نباشه، این عبارت که بیان کرده قابل دفاع است که لا تنفعه.
خب نه، حتی اونایی هم که
عاملا هیچ را در انسان آنچنان نیست که با نوعی معرفت اما نمشه.
بله، ولی مثلا رو مثلا همینایی که شما سوال میکنید که چرا این کار میکنید، میگیم مده، بله، این خیال است، معرفت ذهن نیست، البته تصدیق توش نیست، بعد هم باور میکند که خلافش حق است، خلافش حق است، یعنی تصدیق توش نیست.
اینجا مراد از علم قسم علم برهانی.
بله بله دیگه، که علم
فقط یه نحوه همراهی رو مخواد بفرماید یا یه چیز سبب دیگری است؟
بله هم... چون بله همراهی است، نه همراهی است. البته سبب دیگر بودن رو تو جای دیگر ثابت بکنه، چون وقتی که پیوند ضروری شد لابد در محور علت و معلولیت است، چون پیوند ضروری با اتفاق سازگار نیست. این ظاهر لا تنفکو یه پیوند ضروری بین علم و عمل است و عالم و عامله، این یه اصل. اصل دیگر این که پیوند ضروری جز در مدار علیت نخواهد بود. آجی ربط علی اگر دو امری نه احدهما علت دیگری بود، نه کلاهما معل رساله است، اما چه پیوندی ضروری بین اینها هست؟ میشه از این اتفاقیه.
ما نمیتونیم هم بکنم علم رو در اینجا به اهم از علم یقینی و سنی و خیالی و اینا.
خب آخه اینا در صدد
قومه نظری هست،
اگه این معنا باشه تو حیوانات هم هست به خلاف نفوس سال. چرا حالا ما اینجا بار برداریم رو دوش سطر بعدی بذاریم؟ این فرا افغانیست بارش واقعی. خب این مال عالمه، و اما عامله اولا به خلاف نفوس سایر حیوانات لا ناصف لیتون بعیدتون ان جمعیت القوا.
حیوانات ممکنه گفته بشه بشه که اینا واقعا وقتی که عمل
میکنن
اصلا علم
ندارن. بعضی ملاحظه فرمایید، نه از جمعیت قوا دوره، اونی که النفس فی وحدتها کل القوا، اون در انسان است. اینا پراکندن، اینا چند جورن، بالاخره ممکنه اون اصلا تأثیر در این نداشته باشه. بله بله، الان سخن از تجرد نیست، سخن از معیت. بله
تجرد قوا و اینکه این قوا جمع یا متفرد.
بله، حالا اگر چون چه البته این حرفا بر اساس همون تفکر مشروعی است، که چون که یعنی امام رازی که اون مسئله تجرد قوا به انسان ثابت نمی‌کند، اما این ارتباط مستقیم با مادیت قوا ندارد، چون ممکن است که مجرد باشد و از هم جدا، یعنی چیز فاصله داشته باشد. النصیفت بله بله بله، مادی بودن متفرقه. خب اما العامله که نفس داره، قوه عاملم هست، فلا شک ان الافعال الانسانیه قد تکون حسنتن و قد تکون قبیحتن، بنابر این که حسن قوه داشته باشید. اگر هم حسن قوه نداشته باشید، یعنی حسن قوه عقل نداشته باشید، چون که فخر رازی و امثال وقت رازی منکر حسن قوه عقلیان، میگن ادعای شر معلوم میشه چی چی حسنت چی چی قبیحه دیگه، اینه که قبول دارن. پس بنابراین افعال بعضیش حسن است بعضیش قبیح، منتها مدرکش میشه نقل نه عقل. و ذالک الحسن و القوه قد یکون العلم به حاصلا من غیر کسب، بدیهی است مثل العدل و حسنون از ظلم و قبیحون امثال. و قد یحتاج الی کسب، که مثلا ای کسی مثلا حق تألیف رو چیز بکنه، این میشه ظلم، برای اینکه به لحاظ احتیاج به مقدمات داره. یه مثال حقوق دیگر،
این
قوه عامله ایشون که ذکر کرده یه قوه مدرکه است. نه، الان اصلا از فعل است. البته این دو سه اصطلاحی که دارد تو در بین این اصطلاحات بر همون اون قوه مدرکه هم محرکه هم عقل اطلاق شده است، اما الان میگه که چون فعل دو قسم است، یک و پیدایش این دو قسم هم گاهی بدیهی است گاهی نظری، دو و وقت یحتاج که هست و اکتسابه این نما یکونو به مقدمات این که تلائمها، این مقدمات ملائم اون افعال باشد، این سه فیزن یتحقق و هاهنا امون و سراسه که هر سه را عقل بگن، میشه مشترک لفظی، یا اگر جامعی برای اینها تصور بشد میشه مشترک بحنه. خب
مطلبی که
ایشون
داره
عامله،
بالاخره یعنی قوه عملی یا یعنی
قوه عامله. خب الان راضی فهمید هر سر رو بشکن عامله، با اینکه توی محدوده ادراک هم توش هست.
بس این که ارزم که این قوتان عالم از روز عامله،
بله
بالاخره این عامله رو شما قوه بدنی گرفتید که عمل میکنی یا همون عقل عملی فرمید؟
عقل عملی، بله.
خب وقت این عقل عملی رو ارتباطاتی که در مثال هایی که فرمودید ارتباط بین درک نظری و درک عملی باز به نحوه علیت
هست، بله. حالا چون
مدرکات عقل عملی ما بله. مدرکات عقل نظری مونن،
بله، بر اساس حکمت متعالیه، چون النفس وحدتها کل القوا، اون واحد هماهنگ کننده همون روح آدمی است. روح آدمی در مرحله نازل با چشم و گوش میبینه، با دست و پا حمایت میکنه و دفاع میکنه، در بخشهای بالا با عقل نظر اندیشه داره، با عقل عمل انگیزه داره. اون واحد هماهنگ کننده نفس است. ان نفسوفی وحدت ها کل القوا، وگرنه اینی که میفهمد با اینی که تصمیم میگیرد، اینی که اهل جزم است، اینی که اهل عزم است، اگه یه واحد هماهنگ کننده توشون نباشه، اینا دو امر گسیختن. اگر عدم انفکاک است، اگه یه پیوندی هست، یه عامل پیوندی هم میطلبد، اون عامل پیوند همون نفس است که میگه وحدت ها کل القوا. اینها البته بر اساس حکمت مشا و همچنین سخنان جناب فخر رازی اینها سن نیست. الان مرازی فرمایید اینا میگن هر سه قسم رو میگن عقل. حالا فرمایشات این آیین رو ما بگذاریم تا برسیم به اون جنبندگی نهایی، ببینیم چی باید گفت. فرمود اینجا سه امر است، هر سه امر هم میگن عقل. حکمت عملی را عقل نظری به عهده دارد. ولی اینا این دقت ها هم تا شاید تو فرمایشون نباشه. حکمت نظری یعنی اون چی که در باره بود و نبود بحث میکنه، حکمت عملی اون چی که در باره باید و نباید بحث میکنه، حکمت نظری که در باره بود و نبود بحث میکنه، طبیعیات است و ریاضیات است و منطقیات است و الهیات است و امثال ذلک. اینها متولیش عقل نظر است. چنین حکمت عملی عبارت از فقه و حقوق و سیاست و امثال ذلک، علوم سیاسی، همه اینها هم متولیش عقل نظری است. اون اندیشمند این کار را انجام میده. حکمت عملی و حکمت نظری هر دو را عقل نظری به عهده داره، چون اینها به علم برمیگرده. اما حالا کجا باید تصمیم بگیره، عزم و اراده و نیت و اخلاص و اینا چیست، اون به عهده عقل عملی است. این شاید در اون جنبندگی نهایی به اینجا برسیم. اما الان اینا هر سه رو میگن عقل است دیگه. الان هر سه رو میگن عقل. خب القوة التي يكون بها التمييز بين الامور الحسنة والامور الخبيثة. دوم المقدمات التي منها تستنبت الامور الحسنة والخبيثة، مشهورات و مسلمات و اونا که مبادی این علمن، اونا رو میگن عقل. و الثالث نفس الافعال التي توصف بانها حسنة او خبيثة، هر سه را بهش میگن عقل. و اسم بسم العقل واقع اون علا هذه المعانی بل اشتراک الاسمی، یعنی به اشتراک لفظی. البته اگر جامعی بر اینها فرض بشه میشه اشتراک معنوی، ولی تصویر جامع هم بین علم و عمل کار آسانی نیست، میشه اشتراک لفظی. هیچ کدوم عقل نیست، نه عقل میگن رو
عقل عملی اون نیروی است.
بله
منظور
مسئله
است که به حوزه عقل عملی ارتباط
داره. اینا حکمت عملی است، حکمت عملی است. تصمیم گیریش خود فعل رو هم میگن عقل، در حالی که ما همچه سرال داشتیم. حالا من احساس خستگی میکنم.